چهارشنبه است راچه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چون شده
به 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 سلام به همگی، خوش اومدید به این ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم به همراه باقی همکارانم ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی، شراگیم زند، امروز چهارشنبه اول آذر ماه همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 10 شب از رادیو فردا. خب برای بچه های رمز ارزباز و کریپتو دار چطورین؟ بیت کوین هم یه ذره کشیده بالا این روزا، خوشحالین دیگه همگی؟ من آخرین بار چک کردم روی 36,000 دلار بالا پایین میشد. بازار ظاهرا خلاصه داره یه تکونی میخوره دیگه. حالا یه خبری اومد دیروز برای بچه‌هایی که توی کریپتو هستن یکم شوکه کننده بود. ولی چشم دیگه دارم میگم دیگه، این بچه‌ها منو کچل کردن، شهرام و ملینا و جلال و نمیدونم فرید و شراگیم و همه اینا. بر بچه‌ها همه میدونین که نهنگای بازار رمز ارز و کریپتو هستن. ماجرا اینه که صرافی بایننس که خب با اختلاف خیلی زیاد بزرگترین صرافی ارز دیجیتاله، این خبرش اومد که به پولشویی محکوم شده. حالا ظاهرا میگن نمیدونم برای انتقال پول به حماس هم ازش استفاده شده بوده اخیرا. و بنیانگذار، سهامدار عمده و مدیر عامل بایننس یعنی چانگ پنگ ژائو یا همون سیزد یا سیزی استعفا داد. ایشون رو حالا اکثر بچهای کریپتو میشناسن، خیلی آدم تاثیرگذار و فعالیه تو شبکه‌های اجتماعی. ایشون شهروند کاناداست، متولد چینه و توی چند سال اخیر به مشهورترین چهره توی دنیای رمزارزها تبدیل شد دیگه. خب این خبر باعث شد یه خورده بعضیا ترس برشون داره دیگه، مثل همین بر بچهای خودمون که حالا چه بلایی سر بایننس میاد و اون میلیون دلاراتون که گذاشتین توی بایننس یه دفعه به فنا نره. ولی نه، نمیره. من اومدم خواستم همینو بگم، خواستم بگم نگران نباشین، صرافی بایننس به کار خودش ادامه میده حالا اینطوری که فعلا اعلام کردن. البته خب آقای سیزی دیروز رفته دادگاه به تمام اتهاماتش و تمام اون جرمایی که گفته بودن و نقض قوانین آمریکا اعتراف کرده، بعدش هم از سمتش کنارگیری کرده، استعفا کرده رفته و قرار شده حالا غیر از این که حالا وزارت خزانه داری آمریکا از این به بعد تمام سیستما و تراکنشا و حسابای بایننس رو دیگه باید مانیتور بکنه و همه چیز باید مطابق با استانداردهای مبارزه با پولشویی جلو بره، بایننس باید فقط یه پول خیلی کمی، یعنی همش مثلا 4.3 میلیارد دلار جریمه بده به دولت همش. آره دیگه چیز خواهد. البته اینم بگم تراکنش مالی خود همین جناب بایننس تو یه 24 ساعت حدود 12 میلیارد دلاره. متوجهش تراکنش مال پول خودش نیست، تراکنش مالیشه، ولی به هر حال میخوام حجم مبادلات رو ببینین که چقدره. خود آقای سیزی هم تازه شخصا ظاهرا گفتن غیر از اون 4.3 میلیارد دلار خود ایشون هم شخصا 50 میلیون دلار باید جریمه رو بپردازه و خلاص. خلاصه برای بچه ها پرونده مختومه اعلام شد، خیالتون راحت باشه، اوکی همه چی. خب بریم ببینیم که ما که نبودیم دیگه چه خبر ها بوده. برو بریم. ما که نبودیم، محمد علی ابتهی که اون موقع رئیس دفتر محمد خاتمی رئیس جمهور بود، اومد یه خاطره ای از انتخابات دوم خرداد نقل کرد که شنیدنش خالی از لطف نیست.
آقای کرباسچی مثلا حالا یه نیم ساعت به غروب بود، از تو جیبش یه سری ورقه در آورد، ورقه رأی، یعنی باید فردا توضیح بشه. و روی همش نوشته بود ناطق نوری. این ورقه های رأی رو گذاشت رو میز، گفتش که امروز دوستای ما از تو خرم‌آباد فرستادن.
عجب، یعنی یه زمانی اینا تقلب میکردن که اصلا کسی نمیدونسته تقلب رو با چه غیمی نویسن، ولی بچه ها اون وقتا حداقل هنوز یه تلاشی میکردن، رو چهار تا برگه رأی مثلا اسم اونی که باید انتخاب بشه رو مینوشتن. الان دیگه همون کارم نمیکنن. خب میگفتی
آقای خاتمی و آقای کرباسچی و آقای نوری از همونجا رفتن منزل آقای هاشمی به عنوان رئیس جمهور. ما نشستیم تا اینا برگردن.
این شب انتخاباته؟
شب دوم خرداد،
یعنی پنجشنبه اول
خرداد. گفتن که آقای هاشمی گفت حالا من امشب محسن رو میفرستم برای خرم‌آباد بررسی بکنه به عنوان رئیس سازمان بازرسی، ولی تا 2 میلیون من حس میکنم آمادگی تقلب وجود داره،
بین
2 تا 3 میلیون و اینا. بستگی به آرایتونه که خیلی اونجا عصبانی شدن همه دوستان. مثلا با 2 میلیون و 3 میلیون این به هم بریزه تکونش بده، خب خیلی کاری نمیشه کرد. حالا جالب بود رئیس جمهورم اینجوری صحبت کرده بود، خیلی کارش نمیشه کرد، ولی اگر بیشتر از این باشه خب بردین شما.
عجب، مرحوم گفت تا 2-3 میلیون آمادگی تقلب داشته باشین. مرحوم چقدر ریلکس بوده. خب همینقدر ریلکس بود که تو استق غرق شد دیگه. مرحوم هاشمی به هر حال خودش از استوانه های نظام بوده، دستش تو کار بوده دیگه، خودش این همه سال تو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و اینا هی برنده شده بوده، هی برنده شده بوده، میدونسته مکانیسم برنده شدن چیه. با این وضع و این تاریخچه بعد میگن چرا مردم نمیان رأی نمیدن، یا چرا اونایی که به هر دلیلی مجبورن برن رأی بدن رأی باطله میدن. یارو رئیس جمهور بوده، خودش برگزار کننده انتخابات بوده، تا 2-3 میلیون تقلب تو رأی براش عادی بوده، بعد مردم برن وایسن تو صف رأی بدن. دل خجسته که میگن همینه ها، بعضیا دارن خوبش هم دارن. ندارن؟ چطور ندارن؟ همین آقای خامنه ای؟ بله. اما ما که نبودیم، بالاخره یکی از مسئولین نظام مقدس اومد جلوی دوربین و به وجود یک مشکل در کشور اعتراف کرد. گوش بدین که ممکنه دیگه تا سالها چنین لحظه‌ای رو تجربه نکنین. این آقا که توی برنامه زنده تلویزیونی اومده، یکی از اعضای شورای شهر هستن که با اعتماد به نفس بالا از مردم بابت مشکلات ترافیکی عذرخواهی میکنه.
و از همه مهمتر یک عذرخواهی از مردم تهران بکنیم بابت اینکه واقعا شرایط سخت و غیر قابل تحملی رو در این شرایط سخت ترافیکی این روزها تجربه کردیم.
بله.
من اجازه میخوام اصلا راجع به امشب صحبت نکنیم. امشب یک کمی وضع از شبهای دیگه خرابتر بود، ولی کی گفته شبهای دیگه ما و ساعت اوج ترافیک شبهای ما وضعیت خوبیه که امشب استثنا شده؟ متاسفانه وضعیت ترافیک ما از بحران گذشته. ما در قعر مشکلات ترافیکی قرار گرفتیم.
نه آقا نفرمایید، قعر چیه؟ قعر جای دشمنه. ما همیشه در صدر هستیم، صدر همه چی، حتی مشکلات ترافیکی. اینجوری میگی ما پای تلویزیون اصلا معذب میشیم جان تو.
ما وضعمون در موضوع حمل و نقل عمومی، در موضوع خدمات و سرویس هایی که باید به مردم بدیم، به هیچ عنوان نه تنها نمره قبولی نداره، اگر میشد نمره پایین تر از خلاصه نمره مردودی هم گفت باید بهش میدادیم.
و الان میدونم خیلیاتون خب داریم به هم میگین این واقعیه یا فیک چیه، ولی واقعیه. بله، البته ما هنوز نمیدونیم قصد این عضو شورای شهر از این خودزنی ها چیه. میخواد مثلا زیراب بابازاکی رو بزنه خود شهردار بشه، چه میدونم میخواد نامزد ریاست جمهوری بشه، میخواد بره خارج اپوزیسیون بشه، هنوز معلوم نیست. ولی ایشون به وضعیت ترافیک تهران نمره پایین تر از مردودی دادن. پایین تر از مردودی که چیه دیگه؟ هیچی دیگه. علاوه بر این که رفوزه شدن، یعنی بعد برن جلو کلاس هم وایسن یه دست و یه پاشون هم بگیرن بالا. حالا ما اگه معلم ما بود صد لاشغال هم بعد میگرفتن رو سرشون دیگه. ببین چه وضعیتیه. به هر حال ما که راضی نیستیم، یعنی انقدر مشکلات اساسی هست که الان اساسا مشکل ترافیک خیلی مشکل لوکس و تجملاتی به حساب میاد، ولی خب بازم همینقدر یه مقام مسئول بیاد به بی‌ارزگی و بی‌خاصیتی و به درد نخور بودن خودشون اعتراف کنه، دل آدم یه خورده سبک میشه. خیلی ممنونم، لطف کردین واقعا. موسیقی که نبودیم دوستان، شبنم گم شد. جان شبنم کیه؟ به این حرفای دو سال پیش سخنگوی قوه قضاییه گوش کنید، یه اشاره‌ای توش هست. اینا
کسانی که معمولا در فضای مجازی اسم اونها برده میشه، مثل فریدون، مثل خانم نعمتزاده، مثل رضوی و آقای هاشمی و دیگران،
بله،
اینا الان در زندان هستن. البته به مرخصی رفته بودن، برگشتن و در زندان هستن.
و اون خانم نعمتزاده که گفت، همون اون شبنمیه که دختر محمد رضا نعمتزاده وزیر صنعت و معدن دولت شیخ حسنه، که دیگه انقدر ماشاءالله تو پرونده های بخور بخور همجوری هی اسمش مطرح شد که گرفتنش و به 20 سال حبس محکومش کردن. ولی خب همونجوری که میبینید این شبنم از اون شبنماست که حتی تو زندانم بند نمیشه، یعنی از همون 2-3 سال پیش هم که حبسش شروع شد همش نبود. و الان مسئله اینه که همه دنبال شبنم میگردن، چون از یه طرف رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از 60 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفته به ما گزارش شده شبنم نعمتزاده متواری شده و در زندان نیست، و از اون طرف دادستانی تهران زده زیرش میگه شبنم تو زندانه. خیلی جالبه ها واقعا. شبنم به این چموشو بزن در روی واقعا من که ندیده بودم. به هر حال دوستان، یک عدد شبنم گم شده، از یابنده تقاضا می‌شود شبنم یافت شده رو ببره یه جایی به انتخاب خودش تحویل بده. و البته خیلی هم امیدوار نباشه که اگه برگرده دوباره شبنم اونجا باشه، چون این شبنمی که ما دیدیم بیشتر به مایکل اسکافیلد سریال فرار از زندان شبیه تو شبنم نعمت‌زاده. اینم از معجزات نظام که شبنم نعمت‌زاده رو به شبنم اسکافیلد تبدیل می‌کنه، هیچ کی هم شک نمی‌کنه بهش. بله
میشه شماره بدم، آخه دیگه گذشته آب از سر، تو چشات چی داری لامصب که اینجوری بهش وابستم، چرا حرف نمیزنی با من سر، زشته واسه یه دختر ولی من غرورمو شکستم، بگو تو هم دلت واسه این رابطه پایه است، میگن دل رو میبری بد میش کنی شایه است، این آخه تو دل بردن و دل بری خری نابه هست، یه دختر قد عاشق بشه بد
تا تلا دارم سحر و تینام، اینا بگو میخوام چی کارام، واسه تو سیگارو کنار گذاشتم، مداشم دستم گیتاره میزنم میخونم کیوتو دیوونم، مستم زیاد هنیشه پایمی، همه میگن شما دوتا خل چقدر هم میان، حرفای مردم و قشنگم ولش، حسونم میزنن روه تر و چشم، اینا پیه اینن آتو بگیرن، چشن دارم منو با تو ببینن، هرکی اومد جلو گفتم عریدم، عاشقشم درگیر شدیدم، تولدشم رفتم واسش کش شدم و یه بنز خریدم.
بابا سلام علیکم ملینا خانوم، شبت بخیر، چطوری؟ چه خبر؟
سلام سلام، مرسی، خودت چطوری فرشید؟
قربونه.
خبرم که خوب، اسنوپ داگ عزیز دنیا رو به هم ریخت.
آخ آخ آخ، آره گفت میخوام ترک کنم، یه دنیا رو مچل خودش کرده. حالا بگو داستانشو.
ببین خب آقای اسنوپ داگ همین چند روز پیش اومد یه پست اینستاگرامی گذاشت با یه عکس عبوس از خودش و نوشته بود که پس از بررسی‌های زیاد و گفتگو با خانواده‌ام تصمیم گرفتم دخانیات را ترک کنم، لطفاً به حریم خصوصی من احترام بگذارید.
آره خیلی باحال بود، بعد هشتگ نچرال های هم زده بود.
آره ملت هم کامنت های بامزه و باحالی داده بودن.
آره فکر کن آخه، یعنی خداوندگار مصرف دخانیات از هر مدلش، اونم در ملأ عام و نمیدونم وسط اجرا و تو برنامه زنده تلویزیونی و وسط خیابون و کوچه و کلا همه جا، آخه ترک گل کنه اسنوپ و ترک آخه.
آره حالا اینم بگم برای دوستانی که نمیدونن، اسنوپ داگ که خب البته اسم اصلیش کلوین کرودوزار برودوس جونیوره، رپر و بازیگر معروف آمریکاییه که سوای کار هنریش بابت دفاع تمام قدش از مصرف ماریجوانا هم شناخته شده است.
بله ایشون اصلا خداوندگار مصرف دخانیاته و اصلا یه کمپانی داره به اسم لیفز بای اسنوپ که خط تولید انواع مختلف ماریجوانا است.
همون دیگه. بعد سری پستش قشنگ بحث فلسفی در گرفته بودا. بذارید چند تا از این کامنت هایی که ملت نوشتن رو بخونیم.
بخونم.
آره من اون وید نکشیده تو رو میکشم عمو، یا نه دیگه این واقعا انگار پایان دنیاست.
کامنت های حمایتی هم بوده ها، مثل این که مثلا نوشته بود من پارسال آمبولی ریه داشتم و مجبور شدم سیگار رو ترک کنم. میدونم که این تصمیم برای شخصی مثل تو چقدر سخته، اما ارزشش رو داره.
یه نفر دیگه هم نوشته بود من که باورم نمیشه این پست احتمالاً یه کارزار تبلیغاتی برای راه اندازی خط تولید ویپ یا همون سیگار الکترونیکی یا ماری جوانای خوراکیه تا یه ذره به ریه هاش استراحت بده.
که خب همینم بود اتفاقا.
دقیقاً جناب اسنوپ دار پروردگار مصرف ماری جوانا داشته تبلیغ می‌کرده واسه برند یه بخاری.
آره چند روز بعد از اون درگیری‌ها و شوخی‌هایی که زیر پستش منتشر شد یه ویدیو منتشر کرد، لم داده روی صندلی توی یه ایوونی، بعد دوربین هی عروس صورتش میره عقب و تصویر رو همچی وایدتر میکنه.
آره بذارین اصلا صداشو پخش کنیم خودش میگه.
آره بهتر.
I have an announcement. I'm giving up smoke. I know what you're thinking. Snoop, smoke is kind of your whole thing. But I'm done with it. Done with the coughing and my clothes smelling all sticky icky. I'm going smokeless.
آره که میگه میخوام یه چیزی اعلام کنم. من دودو کنار گذاشتم. میدونم چی فکر میکنین. اسنوپ دود همه چیز توه. اما من دیگه بسمه. بسمه سرفه و بوگندویی و نوچی لباسام. من دیگه بیدودم.
خیلی هم بیدوده. بعد تصویر میره عقب. میبینیم جناب اسنوپ جلوی یه بخاری نشسته که خیلی قشنگه. دودم نمیکنه و ادامه میده که بخاری‌های فلان آتیشو اصلاح کردن. دود ندارن. آفرین.
خدایش دمش گرمه. هم خودش هم طراح این ایده خیلی کارش درست بود. قشنگ سوژه خبری بود چند روز.
خیلی شادمون کردن. دستش درد نکنه.
واقعا. حالا اون وسط جالبم بود. یه سری ایرانی‌ها داشتن به فارسی زیر پستش با هم دعوا می‌کردن.
آره دیگه اون اگه نباشه که باید تعجب کنیم. هموطنان غیور دست به کامنت ما همیشه هستن.
دقیقاً. حالا یکیشون خیلی بامزه بود. کلی بد و بیرا گفته بود به اسنوپ داگ که ما به خاطر تو شروع کردیم به کشیدن ولی حالا تو داری ما رو تنها میذاری میری. خواستم به اوشون بگم که دیگه اسنوپ برگشته، دیگه خیالت راحت سالار.
سلطان گله ها هیچ جا نمیره.
آر راحت باش دیگه، صفا کن. بس بس show if you want to see a strong tree grow. You got to prepare for the future. Show respect, don't neglect Mother Nature. All the pollution in this world, me just can't stand it. Global warming make the whole world panic. Take care of Mother Earth, cause she feed the planet. Youth man, don't go astray. Fresh trees, young seeds, all trying to find the light. Stretching out their limbs to the sun. Guide them right, help them keep their life on track by travel like a satellite. Tell them when to stop and go like a traffic light. Many obstacles to overcome in the city life. Making sure they stay pure, teach them what's wrong for right. Seed brings forth new life. Smoke the weed every day. Don't smoke the seed, no way. Smoke the weed. خب 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 ما که نبودیم. جمیله علم الهدا مدعی رهبری جهان شد و گفت ما به عنوان الگو باید رهبری زنان جهان رو به دست بگیریم. انسیه خزعلی طلبه ها رو ریخت تو سینماها و گفت زنان طلبه میتونن بازیگر و سینماگر بشن. کشف حجاب دخترای دانشجوی دانشگاه شریف در جزیره کیش آه از اونجای حزب الله در آورد. خبر اومد میمونای فضانورد ایرانی 10 سال پس از پرتاب به فضا هنوز زندن، تازه خانواده هم تشکیل دادن و به مناسبت فعالیت افتضاح صدا و سیما قرار شد امسال بیش از 40% اضافه بودجه بهش کادو بدن. بله شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @signfardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 3:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
سلام فرشید.
سلام عزیزم.
سروش هستم.
سلام سروش.
طرفه برنامه تو گوش میدم.
حساب
انرژی میگیرم.
دم شما.
به امید روزایی که اخبار خوب بشنویم تو اسکای.
به امید اون روز.
مرسی هستی.
قربونت برم.
خیلی مخلصیم داش فرشید.
فدای
برنامه تو گوش میدم همیشه.
پیامم
میذارم مدت هاست. پیامو بخش نمیکنی ناقلا. قربونت.
قربونت برم. به خدا پخش میکنیم ما زیاده یه وقتایی.
سلام آقا فرشید.
سلام عزیزم.
مخلصیم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
قربونت
برم. از شما و تیمتون تشکر کنم. قربونت. بوس از کله کچله.
قربون خودت.
تو این روزایی که همش داریم اخبارهای بد گوش میکنیم، صبح تا شب تلویزیون رادیو هر چی گوش میکنیم همش حالمون بد میشه، بی صبرانه منتظر چهارشنبه پنجشنبه میشینم که برنامه های شما رو گوش کنم. دمتون گرم، مرسی که هستید.
آخه عزیز دلین، مرسی از شما، ممنونم از همتون، مرسی از انرژی هاتون، مرسی از تماساتون. گاهی انقدر تماسا زیاد، خب همه رو نمیتونیم پخش کنیم، برنامه محدوده، ولی بدونید که تمام پیاماتون رو میگیریم، تمام مسیج هاتون رو میگیریم، پیام های صوتی و نوشتاریتون رو. دمتون گرم که هستید، مرسی که هستید و به خاطر انرژی هایی که میدید و ما رو حمایت میکنید، خیلی دوستتون داریم. اما خانم آقایون، این خانم های ولایی و ارزشی بعد از یه مدتی که از اندرونی یه قدم میان بیرون و یه پست و مقامی میگیرن، یه دفعه دوچار اپیدمی باقی مسئولین جمهوری اسلامی میشن که ما حیفیم فقط برای ایران بمونیم، ما چرا کل جهان از دستاوردهای ما استفاده نمی کنه و این حرفا. این هفته همسر مشبرام جمیل خانم علم الهدا گفته که زنان باید در شروع گام دوم انقلاب جهان را رهبری کنند و ما به عنوان الگو باید رهبری زنان جهان را به دست بگیریم. یعنی الان زنان جهان تو شوکن که جمیل خانم میخواد بشه رهبرشون. یعنی یه رهبر مسلمین جهان داشتیم کم بود، حالا قراره یه رهبر زنان جهان هم از نظام مقدسمون ظهور کنه. یه جوری هم از گام دوم انقلاب حرف میزنه، انگار مثلا تو گام اول کلی حد نصاب جهانی جابجا کردن، توقعها از گام دوم خیلی بالاتر رفته الان. البته حد نصاب که جابجا کردن، توی تورم و نرخ فقر و بیکاری و آمار جنایت و کشتار و نمیدونم سرکوب و اینا، تو همون گام اول رکورد زدیم.
بله ما رکورد زدیم.
بله
ما رکورد زدیم.
بله خسته نباشید. حالا برای گام دوم میخوان برن برای رهبری جهان. خانم علم الهدا گلایه هم کردن که چرا از علوم انسانی که در ایران تولید میشه در هیچ جای دنیا گزارشی تهیه نمیشه. واقعا چرا؟ چرا جهان این نوابیغ تولید علوم انسانی رو نمیبینه؟ فکر کردیم مثلا این نظریه که وظیفه اصلی زن فرزندآوری و سرویس دهی به شوهر مبدعش کیه؟ اندیشمندان علوم انسانی نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگه. خب همین جهاد فرزندآوری رو همین نوابیغ پایه‌گذاری کردن دیگه. منتها دنیا افتاده دنبال چه می‌دونم هایدگر و پوپر و فوئرباخ و این علما و فلاسفه غرب و جهان از جمیل خانم غافل شده. آقا خانم عیب نداره، ایشالا تو گام دوم انقلاب غرب هم به ارزش‌های علمی و عقیدتی ما و خصوصا جمیل خانم پی میبره دیگه. از اون ورم حالا خانم انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده مشبرام یه صحبتایی کرد که کرکای پشت لب زنان طلبه همش ریخت. حالا چرا زنان طلبه؟ چون ایشون گفت چرا ما باید اسیر سلبریتی ها باشیم که کارهای ضد ارزشی میکنن، همین زنان طلبه مستعد بازیگری بیان بازیگر بشن. بله گام دوم انقلاب چه سیرکی قراره بشه. بالاخره اگه بخوایم زنان جهان رو رهبری کنیم، باید براشون چند تا سوپر استار سینمایی هم رو کنیم که مثلا جای نیکول کیدمن و نمیدونم پنلوپ کروز و اسکارلت جوانسن و اینا رو بگیره دیگه. چه شود، تصور کن از فردا بر پرده سینماها
فاتی کماندو وارد می شود. بودا خانمم حجابتو رعایت کن.
بالاخره اینم یه ژانری در نوع خودش دیگه. فقط سوال اینه، این خانمای طلبه که چادری معمولی نیستن که، سوپر چادری هن دیگه، این در حالت عادی فقط مثلا نوک دماغشون معلومه، با چیشون بیان جلوی دوربین بازی کنن؟ اصلا چجوری اینا رو اصلا تشخیص میشه داد که مثلا الان این نوک دماغ کدومشونه؟ خب این چه پیشنهادی آخه؟ انقدر این صحبت‌ها توی فضای مجازی توی این چند روز گذشته سوژه خنده و جوک شد که فرداش همین خانم اومد گفت که اونا یعنی خانمای طلبه خودشون اومدن گفتن توان بازیگری دارن، خب منم استقبال کردم. خب بگن، شنونده باید عاقل باشه. الان چه میدونم میا خلیفه هم توان بازیگری داره. و حالا فیلمایی که بازی میکنه، حالا همه مثلا توی ژانر خاصیه که آره و اینا همون آره، ولی خب تو خیلی از فیلماش هم محجبه است، حجابش رو رعایت میکنه. حالا باشه خیلی حال حجاب بالا شد دیگه لااقل. الان این بگه مثلا من توان بازیگری دارم، شما میگی بیا بازی کن، نمیشه خب دیگه. سینما که مثل دانشگاه نیست بیای هشت و شعبی و محور مقاومتی و بسیجی سهمیه‌ای بریزی توش که ولایی بشه که. به هر حال از فردا دیگه احتمالاً به جای پوسترهای فیلم با تصاویر هنرپیشه‌های زیبای سینما باید تصاویری از نوک دماغ طلاب زن رو ببینیم و اینکه اون زیر دیگه چه خبره و چی میگذره رو دیگه تجسم کنیم دیگه. آخه چرا طلاب زن رو میریزین تو سینماها؟ بابا یه سینما رو بذاریم برای ما بمونه لامصبه.
هلو هلو حبیبی، تو نیو فیس جدیدی؟
خانم یه نگاه به لنز دوربین، وای دل ما رو بردی. ببین چیزی که مهمه ریاکشن، یک دو سه بریم اکشن. وای رنگ چشاشو ای جون، فرم لباشو پیش کدوم دکتر ژل زدی؟ نکنه با دکتر رل زدی؟ اصفن دود کنیم واسد، یالا قر بده وسط، ولوم موسیقی بره روی سد.
بخون من قر بدم واسد.
چرا هرچی زدیم پری؟
بابا این الکل بود خرید،
خور نشیم تو این شهر غریب.
ساقی ساقی های قدیم،
بور بلا
بزر کور بشیم،
بور بلا
از غم دور بشیم،
بور بلا
چیز میز بکشیم،
بور بلا
چه تو پاتیل بشیم.
امشب یه پلن داری، فقط تو رو اینجا کم داری. اون دوستت که دنسر بود، باید بیاری کارش داری.
با اون دوست سر شره، اگه بیاد باید دره.
بابا برخصه برام یه ذره،
با مگه رقاصه یه شهره.
بیا اسفن دود کنیم واسد، یالا قر بده وسط، ولوم موسیقی بره روی سد.
تو بخون من قر بدم واسد.
روان پریشان.
فهمیدی چی شد؟
نه چی شده؟
میخوام جای نیکی کریمی دختر علم الهدا رو بیارم برامو فیلم بازی کنه.
ای واقعا نمیشه که.
چرا نمیشه؟
مگه بازیگری بلده؟
مگه بقیه کارا رو بلدن؟ آخونده همینجوری خودجوش و جهادی همه کار میکنن. گفتن همه زنای طلبه میتونن بازیگر بشن.
مگه آخه کی میره سینما بازی زنی رئیس رو ببینه؟
خیلی ها میرن. من واقعا دوست دارم. فکر کن فیلم گلپری جون با بازی شهرآشوب جمیله.
نه این جمیله که اون جمیله نیست.
پس چی؟
این جمیله علم الهداست، شهرآشوب نیست. فوقش مسجد آشوبه.
به هر حال جالب میشه دیگه. من اگه مرخص بشم حتما میرم فیلماشونو میبینم.
میگم زنهای طلبه هم عمامه میذارن.
نه اونا فقط چادر سرشون میکنن، ولی یه جوری سرشون میکنن که فقط چشاشون معلوم باشه.
یعنی فقط با چشمشون بازی میکنن؟
احتمالاً آره. البته یه سری حرکات زیرپوستی، نه زیر چادری هم. یعنی از زیر چادر هم یه حرکاتی به بدنشون میدن دیگه.
حرکات مارپیچی میشه واقعا؟
آره خودشون میگن حجاب محدودیت نیست، اصلا میتونن دیگه.
بکنم چادر سفید بندازن، نقش رو عالی در بیارن. فقط جای چشش باید تو سوراخ بکنن.
چه ترسناک. من فیلم ترسناک دوست ندارم.
هایتانیت که نمیتونم باید بازی کنن. من جلوی کسی باید چند دست شون رو باز کنم، همه جونشون معلوم میشه.
حالا عشقی هم نه، ولی مثلا فیلم معمایی که ذهن آدم درگیرش بشه.
همین که تو نمیدونی زیر چادر کدوم هنر پیش هست، معماست دیگه. ذهن درگیر میشه.
آره راست میگه، قشنگ ذهن آدم رو درگیر میکنه.
به جای هفت سامورایی هم میتونیم هفت فاتی کاماندو بسازیم.
آره
یا مثلا وحشت در مترو.
گفتم ترسناک دوست ندارم.
آقا سخته با خانومای طلب فیلم غیر ترسناک ساخت.
بابا فیلمای خانوادگی مثلا اینا که زنها همش تو آشپزخونه میپزن و میزان و اینا.
راست میگی. آقا شیرم هر روز از سر کار میاد چای میذارن جلوش.
ترویج فرهنگ خانه و خانواده.
زن اون چای چی شد؟
الان میارم آقا ماشاءالله.
به نظر ما میتونیم هنر پیشه بشیم؟
اگه نقش اصلی نباشه آره.
مثلا نقش چی رو بازی کنیم؟
من نقش گلدون رو وای انقدر خوب بازی میکنم. طبیعت بی جان.
گلدون چی؟
گلدون کنار حوضه خونه حاج آقا اینا. وقتی حاج خانم داره توی حوض ظرف میشوره، من بغل گل میدم.
آخه تو خیلی هنرمندی ها.
مرسی.
منم نقش هندونه وسط حوض رو بازی میکنم.
خیلی تو دل بروی ماشالله.
حال من خوبه که هستم با اسکر در تماس. چند باری زنگ زدم اسکر نداد اصلا جواب. چند سالی پیش همه می شدم مسکره، حالا تنها کسی که پیش من اسکره. عشق من کارده و تنگال، زفر ببره و بنگال، چری من زنگ و اماله، زفر عشق طرف داره، فقط یه دونه هدف داره. تو فقط پاشو بیا، نون میگیریم از شریم، بیا اینجا تا با سرشیر بزنیم بربری، فردا بیا تا که فوتبال بزنیم قبل تار. من دیروز استخ بودم، درد میکنه همه زان، این کارا تو بر نمیاد، از شما چیزی در نمیاد، خستم از حرف زیاد، خوشگلی بهت خنده میاد، میگن ترشم و زرشتم، اینا رو چیزوری من نوشتم، کارتتم خالیه، من حساب کنم باشه عشقم.
خب بریم به ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام مهدی جان، خیلی خوش اومدی به ایستگاه سینما.
سلام فرشید، سلام به تو و شنوندگان ایستگاه فردا و ایستگاه سینما.
البته فکر کنم دیگه بعد اسم ایستگاه رو عوض کنیم، بذاریم ایستگاه، نمیدونم، ایستگاه سینما و خانم‌های طلبه، با توجه به صحبت‌های خانم انسی خزعلی کردن، تقاضا کردن از خانم‌های طلبه بپیوندن به سینما و بازیگری بپیوندن.
چرا فقط خانم‌های طلبه؟ اصلا آقایون طلبه هم بیام تو سینما بازی بکنن؟ البته بازیگرای خوبی که هستن در زندگی واقعی، حالا میتونن بیان تو سینما. اصلا استقبال میکنیم همه کارهای دولتی و مملکت داری اینا رو ول کنن، همشون بیان تو سینما بشن بازیگر.
آره والله بخدا،
از همه چی هم بهتر، مردم هم راحت میشن. یه مشکل اون وقت فقط پیدا میکنن که دیگه فیلم نمیتونن ببینن، ولی بقیه زندگیشون درست میشه، میشینن فیلم خارجی میبینن. ببین فرشی، چرا اصلا خانوما فقط، آقایون هم بیان، بعد تیتراژ فیلم ها اون وقت جذاب میشه، میبینن مثلا با حضور حجت الاسلام فلانی و فلانی و
و
آیت الله آره. فلانی، یعنی بازیگرای آره معروفای یه ذره پا به سن گذاشته اون اونا رو آخر تیتراژ می نوشتن و فلان.
طلبه سینماگر داشتیم مثلا مهدی؟
کارگردان داشتیم، اومدن کارگردانی کردن، فیلم بلندم ساختن تو این جشنواره های عمار و این جشنواره هایی که برگزار میکنه. حالا فکر میکنم که فیلم کوتاه اینا بازی کرده، هنوز به سمت فیلم بلند و اینا نرسیدن. حالا ببینیم چی میشه دیگه.
بازیگری هم که وارد بازیگری هم که
نشدن. آره هنوز به صورت جدی وارد بازیگری تو فیلم سینمایی نشدن.
بسیار خب، ببینیم چی میشه دیگه. حالا بعد از این صحبت‌های خانم خزعلی، آیا وارد سینما میشن به این شکل برای بازیگری یا نه؟
داستانم اینه که الان با کاری که دارن با بازیگری زن تو سینمای ایران میکنن، باید هم خانم خزعلی بیاد درخواست بکنه از زنان طلبه که برن بازیگر بشن، چون تو خبرام تو این چند روز بوده. حالا داستان محکومیت هانیه توسلی رو داریم که به 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 15 میلیون جزای نقدی محکوم شد به خاطر فعالیت‌هایی که انجام میداده. 3 سالم این حبسش رو تعلیق کردن، معلق کردن. حالا باید دید که در آینده بقیه بازیگرایی هم که احضار کرده بودن و همچین حکمی براشون صادر میکنن یا نه.
فکر میکنم اصلا یکی از دلایلش اینه که به هر حال میدونن دیگه خانم‌های بازیگر کم کم دارن کم میشن، یعنی دیگه کسی وجود
همشون
نداره.
زندان. آره همشون یواش یواش میرن زندان، خالی میشه عرضه سینما، اون وقت باید خانم‌های طلبه بیان به سمت بازیگری.
دقیقاً.
آزاده صمدی رو هم بهت بگم که اینم یه خبری اومدش که پاسپورتش توقیف شد، اجازه خروج بهش ندادن.
آره ممنوع خروج.
فارس آره زده که به دلیل پرونده مفتوحش با موضوعیت عدم رعایت حجاب در مراسم تشییع یکی از هنرمندان تئاتر. بعدم نوشته که توی اون مراسمه با کلاه و بدون حجاب شرکت کرد. من نمیدونم چجوری با کلاه و بدون حجاب میشه. خب کلاه میذاری سرت میره،
موها میره زیر کلاه دیگه. آره
آره با کلاه بدون حجاب نمیدونم چه شکلی میشه، مگه اینکه کلاه توری باشه مثل اینا که عروس میذاره سرش.
آره که اونه
اون قبول نیستش.
خیلی خوب. مهدی جان از سینما کلن چه خبر؟ سینما ایران خبر خاصی هست یا نه همچنان همچنان بیخبریه؟
ببین سینما ایران که فقط فیلم کمدی، یعنی فقط مردم میرن فیلم کمدی میبینن. اون فیلم فسیل بود که نزدیک 280 میلیارد تومان فروخ و یکی از پر بیننده ترین فیلم های بعد انقلاب شد. درسته. الان هم یه فیلم دیگه اومده به اسم هتل، اونم داره میفروشه 130 میلیارد تومان فروخته و اتفاقا تو این چند روزه خبرگزاری‌ها نوشته بودن که همزمان داره در 12 تا فیلم کمدی دیگه هم ساخته میشه و معلوم نیست آخر عاقبت این سینما که همش شده یه سری کمدیای شبیه به هم، تو همشون هم پژمان جمشیدی بازی می‌کنه. خلاص آخر عاقبت این سینما چی میشه خدا میدونه. فکر میکنم سال مثلا یکی دو سال دیگه میشه پژمان جمشیدی با یه سری خانم طلبه. این میشه کاستینگ فیلم‌های ایران.
بعید نیست واقعا با این شرایطی که داریم پیش میریم. خیلی خب، از سینمای ایران و جهان بگذریم، بیایم وارد سینمای مهدی طاهباز بشیم و در رادیو فردا پادکستی که جدیداً داری میسازی، از این پادکست یه خورده برامون بگو و این آدرسشو بده که کجا میشه شنید.
آره ببین، یه پادکستی به اسم سینما سانسور توی حالا پلتفرم‌های رادیو فردا میشه گوش کرد، توی پادگیرهام، تو همه پادگیرها هستش، حالا از کست باکس بگیر تا ساوند کلود و خیلی جاهای دیگه. اسمش هم سینما سانسوره. توی هر اپیزود میرم سراغ یه فیلمی که توی سینما ایران بعد از انقلاب یا به شکل قابل، چون سانسور که تقریبا میشه گفتش که همه فیلم‌ها سانسور شدن، حالا بعضی فیلم‌ها محدود بوده و اونقدر تأثیر گسترده ای نذاشته روی اون فیلم، اما درسته. بعضی از فیلم‌ها به شکل قابل توجه و قابل تأملی سانسور شدن، حالا مثلا تا 15-20 دقیقه هم داشتیم، یا فیلم‌هایی که توقیف شدن و هیچ وقت اکران نشدن. هر قسمت میریم سراغ یه فیلم و یه کاری که دارم سعی میکنم انجام بدم، تو اون دو اپیزود اولم انجام دادم، اینه که اگر دسترسی باشه به نسخه اصلی فیلم، میام مقایسه میکنم نسخه اصلی رو با اون نسخه‌ای که تو سینماها تو ایران نمایش دادن و اون بخش‌های سانسور شده فیلم‌ها رو پخش می‌کنم.
بسیار عالی. چه روزایی پخش میشه از رادیو فردا؟
هر دو هفته یه بار، جمعه‌ها.
جمعه ها. بسیار خوب. تا حالا دو قسمت هم اومده بیرون و قسمت سوم،
دو قسمت هم اومده بیرون، قسمت سوم هم در حال آماده سازی.
حالا آماده سازیه.
قصد دارم که از زنان طلبه استفاده بکنم در آماده سازیش، در جریان آماده سازی.
خیلی ممنونم از شما خانم انسی خزعلی، خیلی تشکر میکنم. دمت گرم، خسته نباشی مهدی طاهباز عزیز، با تو خدافظی میکنم.
زندگی خوبه با تو برای من، بگو میمونی پا به پای من، بمون تو همه لحظه های من، با هم بمون عزیزم. میدونی دل تو مال خودمه، دلمو از جا میکنه، حس من مثل عاشق شدنه، با هم بمون عزیزم. پا به پای تو برای تو خوشی میسازم عزیزم، به چشای تو هوای تو دلو میبازم عزیزم، پا به پای تو برای تو خوشی میسازم عزیزم، به چشای تو هوای تو دلو میبازم عزیزم، دلو میبازم عزیزم.
خب خبر کوتاه و سوزناک بود دوستان. مجلس شورای اسلامی تصویب کرد تا 5 سال آینده بودجه سازمان صدا و سیما دست کم 43% افزایش پیدا کند. حالا همین الان که 43% بودجه صدا و سیما افزایش پیدا نکرده، چند بودجه؟ بیش از 7500 میلیارد تومان ناقابل. تازه ارزون حساب کردم پول آگهی و درآمدهای جنبی صدا و سیما رو اینا نزدن تنگش، تو کسایی که ناراحتی قلبی و مشکل عروقی اینا دارن یه وقت چیزیشون نشه. روی 7500 میلیارد تومان شما 43% بذاری، رقمش میرسه به بالاتر از 10000 میلیارد تومان. البته من میدونم شما الان هر شبکه صدا و سیما میری ناخواسته به اذن خدا از اون الفاظ چیز دیگه هم غیر قابل پخش و اینا به دهنت میاد، و از اینکه حتی تو راز بقا هم داره این یارو مهران رجبی رو در حال جفتک چارکش زدن نشون میده هرس میخوری، ولی خب این دیگه اینا مهم نیست، یعنی نتیجه کار و اقبال مخاطب که مهم نیست تو جمهوری اسلامی. که چی مهمه؟ مهم اینه که یه رسانه پای کار داشته باشی، یه مش مجری بازجو خبرنگار مأمور کارشناس بگیر رو بذاری اونجا جانگولر در بیارن، همون 4% امت حزب الله که هنوز از 23 خبراشونو میگیرن رو راضی نگه داره، یا مثلا برای معترضین فرت و فرت پرونده سازی های تصویری بکنی توش، یا اینکه اعترافات اجباری پخش کنی، یا هم که یه سری مسابقه آبکی لوس و نونو رو چندشاور برگزار کنی، همون مهران رجبی رو دوباره بیاری بذاری اونجا نقش نمکپاش رو ایفا کنه. روش انتخاب مجری‌ها و دست‌اندرکاران هم اینه که اینجوری قبلا ارادت خودشونو ابراز کرده باشن عزیزان. بله،
سپاس از بچه‌های خوب نیروی انتظامی که با سعی صد و دلاوری زائد الوصفی تونستن آتش رو خاموش کنن.
بله،
آتشی که به بهانه خانم مهسا امینی رحمت الله علیه ایجاد شده بود و بهانه‌ای بود برای شبکه‌های کثیف و معاند.
بله، روبه. پس می‌بینید که تو صدا و سیما درسته که کار درست و حسابی درست نمیشه و تولیدات بعضا تهوع آوره، ولی نونخور زیاده دوستان تو این تشکیلات. اصلا هم مهم نیست که همین پارسال اعلام کردن صدا و سیما در کنار 3 بانک دولتی زیانده ترین سازمان کشوره. یعنی رسما این همه میلیارد پول رو انگار گلاب به روتون ریختین تو توالت، سیفون رو کشیدین رفته پایین. ولی خب مهم نیست بازم دیگه. تازه پیمان جبلی رئیس صدا و سیما اومده حسرت دهه 70 رو خورده که صدا و سیما رقیب نداشت و هر آشغالی تولید میکرد مردم میدیدن. اصولا میدونید که دوستان جمهوری اسلامی توی تمام نبردهای بدون رقیب برنده است، ردخورم نداره. مثلا همین صدا و سیما دیگه استاد اینه که به یه شبکه ماهواره‌ای که مثلا از نظر بودجه‌ای اندازه یه نصف برنامه اینا بودجه ندارن ببازه. به هر حال دستاورد کمی نیست این چیزا و ما به یکی یکشون تبریک میگیم، واقعا کار سختی کردن. بعد
خدا هم نشسته تا پس خالی نبن دیگه دیر شده بعد جوری رفتی با اون وقت اون دون دست و چر بودی هرچی گفتن حالا بکش ازادی داغ داری به کاری با دادی به خاضی با زیده تو راضی باش شفی داری از خوشی تا صبح یکی نداره به خره حتی کفتای پاکو کفتای پاکو کفتای پاکو
این جاده اندمه هرچی میدونی کمه داره میسوزه تنه این جاده اندمه این جاده اندمه هرچی میدونی کمه داره میسوزه تنه
این جاده اندمه
ایستگاه فردا
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا با یک خبر کوتاه. حسین سلامی فرمانده سپاه در دیدار با حسن یزدانی کشتیگیر مشهور ایرانی به وی راهکارهای ارائه داد تا بتواند رقیب آمریکایی دیرینش دیوید تیلور را شکست داد. سلامی در این دیدار یاد خدا را مهم دانست و به یزدانی گفت این را بدانید او هم دقیقاً هم وزن شماست، اما نگران نباشید شما مسلمان هستید. در این رابطه تعدادی از فعالان عرصه دوارو جمع دینی کشور ضمن ابراز حیرت از تسلط سردار سلامی به ورزش کشتی، از اینکه وی حتی از هموزن بودن دیوید تیلور و حسن یزدانی نیز خبر دارد شگفت زده شدند و از ضمن سردادن شعار دیوید دیوید او اس آ، از اینکه سردار با شورت ورزشی یا دوبنده کشتی عکسی ندارد اما روی کشتی چون این تسلطی دارد در پوست خود نگنجیدند. همچنین یکی از کارشناسان کشتی انقلابی کشور نیز به خبرنگار ما گفت بهتر است یزدانی در کشتی بعدیش با تیلور اگر احساس کرد دارد باز هم به او میبازد با کاسه زانو توی شکم او زده و یک کله انقلابی هم توی صورتش بگذارد و با شعار مرگ بر آمریکا خودش دست خودش را بالا ببرد تا آمریکا و جهانخوار بفهمد بچه شیعه اگر در کشتی هم ببازد ولی در دعوا عمرن کتک بخورد. پایان این بخش کوتاه خبری.
دوستان میگم شما از سنتون خسته نشدی؟ نه همینجوری میگم مثلا دوست ندارین یکم زیادتر بشه یا کمتر بشه؟ آدمیزاده دیگه، خسته میشه بخاطر همه چیش. نمیدونم. حالا خلاصه گفتم اگه اینجوریه، همین هفته آقای خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال اومد تلویزیون و راه این که آدم از شر سن حوصله سربر خودش راحت بشه رو به همه نشون داد. اول بگم که این استاد افشاریان یه مدیر تراز جمهوری اسلامیه، چون پسرش، دخترش، دامادش، برادر زن برادرش دارن الان زیر نظر ایشون در بالاترین سطوح فوتبال ایران داوری میکنن و فقط در مورد دخترش که از طرف ایشون و حمایت بابا خداداد داشت تپونده میشد به داوری، دیگه انقدر سر و صدا بالا گرفت که از طرف رئیس فدراسیون فوتبال عذرش خواسته شد، بس که دیگه گندش در اومد. حالا این هفته یه قضیه دیگه مطرح شد که باعث شد این فک و فامیل رانتی آقا خداداد تو داوری اصلا فراموش بشه. مسئله اینه که پوریا خان افشاریان که با حمایت ددی الان داره داوری میکنه، چند سال پیشا فوتبالیست بوده و تو تیم نوجوانان ذوب‌آهن بازی میکرده و خب برای اینکه کسی تو رده نوجوانان بازی کنه سنش باید از یه حدی کمتر باشه دیگه. منتها ظاهرا اون موقع سن پوریا جان قصه ما از اون حدی که بتونه در رده نوجوانان بازی کنه کمتر نبوده، ولی خب با تدبیر داهیانه بابا خداداد چیکار میکنن؟ یه کوچولو سن پوریا جون رو پایین تر میارن که بتونه بره با بچهای کوچیک‌تر از خودش بازی کنه. اینا گوش کنی.
پوریا متولد چنده؟
با منی؟
با کیه پس؟
1370 توی استادیوم.
1371.
71.
پس یه مدرکی که وجود داره برای اینکه ایشون 1369 چیه؟
هیچ، اون مدرک فیک.
مدرک 69 فیکه.
بله.
آخه اون موقع جوانان فرصت جوانان ذوب‌آهن
اون موقع چیز بود. الان اون موقع بازیکن نوجوانان جواب جواب هم بود. الان 1370 که طبق شناسنامه‌اش.
یعنی چی؟ چه جوری شد؟ الان من نفهمیدم. الان کوچیک کردن، بزرگ کردن، چی شد؟ تتپتر رو دیدین فقط؟ حالا بریم ادامه‌اش رو گوش کنیم. به ادامه‌اش.
سال انگار یه شناسنامه دیگه گرفته.
نه نه، ایشون از روز اولی که اومد تو فوتبال شناسنامه‌اش شد 71.
شد.
به داوری نیومد.
شناسنامه‌اش شد، قبلش هم بود
69 بود.
ای؟
دقیقاً 11 است.
خب دو سال سقره فره دیگه.
برای داوری نداره. برای داوری نکرد. از باید نو اصلا این سن واقعیش 71ه. ولی چیه؟ شما که میگی 69 مال نمال داوریش.
شما میگی 69. میگم آقا متولد چنده شما؟
1371 طبق شما.
صوابم نداره.
باشه الان میگی 69.
میگم تو میگی سقره کرده، میگم دو سال شناسنامه‌اش کوچیک کرده.
کوچیک کرده.
خب چه پوینت ایز؟ چرا کوچیک کرده؟
مشکلش چیه؟
مشکلش چیه؟ آه مشکلی نداره که، نه مشکلی نداره. آقازاده میخواسته بره بازی کنه، اونم توی یکی از باشگاه‌های پولدار ایران مثل ذوب‌آهن دیگه. فقط یه مشکل کوچولو بوده، این هم بوده سنش مجاز نبوده. اینه که بابا جون ظاهرا یه قاضی آشنایی چیزی پیدا کرده تو قوه قضاییه، گفته سن بچه رو ببرم پایین که بتونه بره بازی کنه تو لیگ نوجوانان. حالا هم که گندش در اومده میگه الا بلا تخلفی صورت نگرفته و ایشون درست کوچیک کرده اینا.
اگر خلاف کوچیک کرده شما که اینجوری شو بگید.
آره کوچیک کردن مگه خلاف؟
نه درست کوچیک کرده.
آقا درست کوچیک کرده. یعنی چی؟ متوجه نمیشین دوستان در جریان باشین، ما دو جور کوچیک کردن داریم. یه جور غلط کوچیک میکنن، یه مدل هم هست که درست کوچیک میکنن. ظاهرا مال پوریا جان رو درست کوچیک کرده بودن. آره.
یعنی شناسنامه‌اش 71 طبق شناسنامه است دیگه.
نه میدونم، میگم
از اول 69 اشتباه بوده، 71 درست بود.
یعنی اون روزی که شما به دنیا اومد رفتید شناسنامه بگیرید اشتباه 69 زدن؟
ها؟
به جای 71؟
آقای میثاقی دنبالش میگه.
نه نه آقا من میگم شما،
شما
دو سال سقره سن
50 نفر تو داوری کشور همین کارو کردن.
آقا چه ربطی داره؟ یعنی من نمیدونم، یعنی اصلا این بچه اشتباهی سال 69 به دنیا اومده؟ خب همون موقعی که سال 69 به دنیا آمده بوده باباش احتمالاً هی نگاش کرده گفته نه این بچه نرسیده هنوز خامه، این کاله دیگه، یادم باشه بزرگ شد ببرم تولدشو دو سال کوچیک کنم قشنگ پا بخوره پخته به نظر بیاد. ظاهراً اصلا تو دنیای ورزش خیلی چیز طبیعیه اینکه همه میرن درست کوچیک میکنن طبق گفته های بابا خدا داد.
من میدونم اون آخه چه دادگاهیه که 71 کرد 69 کرد 71،
همون دادگاهی که ساله است کار همون انجام میده.
قانونی پس بله. دو سال سقره سن
قانونی،
ولی متعلق 69
رد شد. گفتم دیگه من توضیح
دادم. بابا خدا داد شاکی شد، یه لیوان آبم خورد دیگه، خیلی استرسش زد بالا، گفت رد شو لطفاً، وگرنه دیگه فکر کنم پا میشد خود میثاقی رو هم درست کوچیک میکرد، حالا یا غلط بزرگ میکرد نمیدونم. خلاصه دیدین دوستان، طرف نصف خاندانش آورده کرده داور در بهترین رده ورزش مملکت، سن پسرجونش هم آورده پایین وقتی لازم بوده که توی رده نوجوانان بازی کنه، تازه میاد رو آنتن زنده خیلی هم همچی شاخ با میسته خودش دفاع میکنه که همینه که از درست کوچیک کرده. اینه که گفتم ایشون هم قشنگ مدیر تراز جمهوری اسلامیه. اینه و فقط منظور ما این بود که شما با یه ورژن ورزشی این سبک مدیریتی هم آشنا بشید تا یه وقت فکر نکنید فقط سیاستمدارا و مثلا سپاهی مپایی ها اینجوری هست. تو همه ی عرصه ها از این گلکاری ها داریم تو مملکت. همین
توی خیابون قدم زنم، میرم تو فصلای بهار و پاییز، خیابونا خیستن هی بارون میاد خوش میشن، پس بازم برو تو آلی بازی نکردم و بازی رو باختیم، شروع نکرده وسط شهر هوا کلی کوکه، حیف که کل اینجا پر ژن خوکه.
شما که نبودید، بهترین خبر این بود که توماج عزیز آزاد شد با اینکه یک سال و یک ماه بیگناه توی زندان بود، ولی قشنگترین، بهترین، خوشحال کننده ترین خبر این بود که توماج عزیز آزاد شد.
بله، روز شنبه این هفته خبر اومد که توماج صالحی، خواننده شجاع و معترض ایرانی، بعد از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شده. آزادی توماج خب همه ما رو خوشحال کرد، اما شاید به قول یکی از بستگان او این آزادی به معنای واقعی نیست و فقط توماج از زندان کوچکتر به زندانی بزرگتر منتقل شده. اینکه جوان هنرمندی رو بگیری و فقط به خاطر اعتراضش 252 روز توی انفرادی نگهش داری یه فاجعه است. از این فاجعه تر اینه که جوانای دیگه‌ای رو به خاطر اعتراضشون بگیری و چون آدمای معروفی نیستن به سرعت اعدامشون کنی، چون حست اینه که معروف نبودن اونها اعدامشون رو برات کم هزینه تر میکنه. وظیفه ماست که همونطور که از آزادی نیمبند توماج خوشحالیم، همزمان هزینه کشتن اون جوانهای بینامونشون رو بالا ببریم برای سیستمی که زبانی جز زور و سرکوب رو بلد نیست. آزادی توماج به همون اندازه رسواییه که دریغ کردن اون جونها از ایران یه بی‌آبرویی بزرگه. شما در همه حال، چه آزاد کنید و چه در بند نگه دارید و چه بکشید، آبروی خودتون رو بردید و این سیکل معیوب و منحوسیه که توی تاریخ هیچ وقت برای اونایی که توش گیر افتادن آخر عاقبت خوشی نداشته. پس به انتظار چنین عاقبتی بمونید، چون گریزی از اون براتون وجود نداره.
از کفمیم به رس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنه، 44 سالتون سال شکست فجی، اون روز همه دارید دهن میپرید. از کفمیم به رس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنه، 44 سالتون سال شکست فجی، اون روز همه دارید دهن میپرید. بگوام من فالگیرم، تو قهوه نظام سار دیدم، یه شیر داشت شغال شکار میکرد، تو روز بود تعبیر خواب نی، نه قهوه زدم براتون فنی، باید تحمل کنید تلخیشو، همین اول کار شدیم تشبیه به فنجونه که تون البکی چپ میشه، میره شیرش مسما یکم سب کن، نیت که کردی حالا بزن انگشت، گوشه میزم بذارین ورق و لازم میشه وقتی بشنوی همشو. یه سخت میبینم وسط فال، هم گارد ویژه هم طلبه هان، یه دسته با کت شلوار کروات، یه وصله به اختلاس، یه وصله به ران، از لابیای اون ور آب، روزنامه نگار و خبرنگار، تا هنرمندای جیره بگیر، با دادگاه شدن طرف حساب، از بسیج بگیر تا اطلاعاتی، از پایین بگیر و برس بالایی، همه دارن میکنن تقلا، قوقای شده مثل کارایی که آغازادار میکرد جدا، رو اسمشون جاغا حروم میکوبید، میپرسید دارایی از کجاست، واسه یه برج چند تا جوون میکشید، یکی میندازه گردن بقیه، یکی چند تای شاهد خریده، یه قاتل همراه یقینش هنوز دور گردنش چپیه، اون طرف فال پر از شاکی، اون ور صف دادخواهی، یکی ظلمو تو خود دادگاه دیده، چرا یکی از شاکی‌ها بازداشت میشه، یکی جوونشو یکی جوونشو، یکی قبل عدالت داشت تموم میشد، موی آزادی که تو با تکون میخورد، یه دل شجاع با یه زبون تون، یکی بستن صداشو که قلمش تو بند، یکی دهنشو دوختن تا نخنده بلند، یه نفر تجاوز شده بود بهش، یه تصویر داشتم ولی درن
خنده بودن فنجون چه سیاه تهش پر از دروغ و ریا همه مربوط به گذشتتونه ناراحتی چرا بیراه مگه فالتون پر از خون و خشم جسد پیر و جوون و بچه تاریک کل گذشتتون رژیمی که گرفته نور رو از چشم یه رود میبینم تو آینده اینجا رونق میبینم و سازندگی ملتی رو میبینم که شادن ببینین یکی صرف شماست که بازنده این میبینم پول دیگه نداره زور سلاح نیست دیگه به صلاحتون هم دستگیر شدن مهره های ریز هم دستگیر شدن همه سرانتون حالا بردارون ورقو از گوشه پر کنن چند سطر توشه چی فهمیدی این بار از تو شعر واضح رب نبینم مختوشه خدا که نه شما چه پنهونیم بار جا شدیم همه تو فنجون شاید بخواد قهوه رو دستگیر کنه این برگر رو به رهبر برسون از کف میایم به رأس هرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدن 44 سالتون سال شکست فجیع اون روز همه دارید هم میپرید از کف میایم به رأس هرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدن 44 سالتون سال شکست فجیع اون روز همه دارید هم میپرید